أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في حال شوق الهيولا إلى السورة. إن هذا مما أثبته القدماء من الحكماء على ما حكي عنهم وما ظهر لنا من آثارهم ونتائج أفكارهم يدل دلالة واضحة على أن مبنى رموزهم وأسرارهم ليس على المجازفة والتخمين ولا على مجرد الظن والتخيل من غير يقين، بل أمورهم كانت مبنية على المكاشفات النورية والبراهين اليقينية بعد تسوية بباطنهم بالرياضات المصفية للقلوب وتنبية ضمائرهم عن القدورات المكدرة للعقول حتى صفت أذهانهم ولطفت أسرارهم وتسقيلت مرآتهم يا تسيقلت مرآتهم واهتزت بها شطر الحق وظهرت لها جلية الحال. فرمایششون در این فصل درباره اشتیاق ایولا به صورت که هیولا نسبت به صورت اشتیاق دارد، شوق هیولا به صورت. این فرمایش رویشون ابتدا هم از قدمای از حکما نقل می کنند که این بزرگان این مطلب رو در فرمایشاتشون دارند و می فرماد بزرگانی که ما نسبت به آنها باورمون این است که اینا اهل گزافه‌گویی و اهل تخمین و اهل ظن و خیال و اینها نیستند، بزرگانی که اینها جز از یقینیات چیز دیگری رو باور ندارند. به جهت اینکه جان یک انسان حکیم رهین غیر یقین نخواهد بود. این حرف رو از آثار اونها استفاده می شود که اونها اصل این ادعا رو فرمودن که هیولا نسبت به صورت مشتاق است، شوق داره. بعد وارد می شود کسانی که قدح بر این حرف دارند، مقداری از حرفاشون رو ابتدا نقل میکنه که اینها به فرمایشاتی فرمودن اصلا چنین چیزی ممکن نیست، این شوق هیولا به صورت یا باید شوق نفسانی باشه یا شوق طبیعی بوده باشه. شوق نفسانی بوده باشه که مبادی لازم داره مثل علم و اراده و مانند اینها. اگر شوق طبیعی بوده باشه اون هم به جهات گناهکن قابل قبول نیست. این رو که چند صدر نقل میکنن، بعد فرمایش مقصود ابن سینا رو نقل میکنن در عدم پذیرش این حرف که ابن سینا در طبیعیات شفا این حرف رو قبول ندارن و از جمله مواردی است که ایشون خودشون قبول ندارن. میفرمان لست و افهم، من نمیفهمم این رو. حالا فهمش اگه برای دیگران باشه باید به دیگران مراجعه کرد. اصرار بر این مطلبشون دارن که این مطلب قابل فهم برای ما نیست و به خورد فرمایشاتشون در ابتدای یعنی همون طبیعیات به خورد فرمایشات تندی همیشون دارن که این حرف در حقیقت برهانی نیست، یه حرف ذوقی شاعرانه است. حالا اینا رو عرض میکنیم، فرمایشاتی هست آقایان فرمودن. حالا مرحوم صدر المتعلم وقتی حرف ابن سینا رو نقل میکنن بعدشون فرمان ما بنا نداریم نسبت بزرگان هر جوری حرف بزنیم. حالا فرمایشاتی که ایشون فرمودن با این نفت، ایشون چهار اصل را از اصول مهم فلسفی رو ارائه میدن که این چهار اصل به عنوان مقدمات پذیرش این مطلبه. اونگاه فرمایشات ابن سینا رو پاسخ میدن که این فرمایشاتشون به این دلیل به این دلیل تام نیست و سرانجام بر اساس اون اصول چهارگانه اثبات میکنن که این مسئله شوق که در اینجا هست حق. این اجمال فهرست این مسائلی که الان در این فصل مطرح است. در 1001 کلمه حضرت استاد کلمه 264 1001 کلمه، اونجا هم سرگذشت این مبحث رو در اونجا آوردن و فرمایشاتی هم دارن که اون رو هم برای مزید استفسار مطالعه می‌فرمایید. پس الان در مقام اول ایشون فرمود این حرف آقایان قدمای از حکماست و اینها اینجور آدمایی بودن و این حرف از اونها نقل شده. بعد مقام دوم دلیل قادرین اون فرمایش ابن سینا که میشه معید و اونچه که ابن سینا نقل شده تفصیل همون چند سطری است که قاده این فرمایش فرمودن. حالا همینطور خود بریم جلو، فعلا عجله ای نکنیم، حالا ببینیم که سر انجام به کجا می انجامد این فرمایش. الان خب خیلی چیزا در ذهن شما ممکنه بیاد، حالا ابن سینا ایشون چطور رساله عشق ایشون عشق سرایت داده در تمام عالم این فرمایش، این حالا میرسیمش. فصلون فی حال شوق الهیولا الاسورت، این حقه مشتاق بودن هیولا به سورت. این حاضا یعنی این ادعا، این مسئله شوق هیولا به صورت چیزی است که مما اثبته القدماء من الحکما، این قدمای از حکما منظور حکمای قبل از اسلام، حکمای فرس و این بزرگان منظورشون، مما اثبته القدماء من الحکما علاما حکی انهم، اونجوری که از اونها حکایت شده و به ما رسیده. و از طرفی و ما ظهر لنا من آثارهم و نتایج افکارهم یدل و دلالتا واضحتا الا ان مبنا رموزهم. از طرفی هم خب برای ما روشنه اون چه که از آثار و افکار اینها به دست میاد و ما ظهر لنا من آثار این آقایان حکما، حکما از قدما و نتایج افکار این بزرگان، این دلالت دارد، یه دلالت خیلی روشنی بر این که علا ان مبنا رموزه، اون اشاره هایی که اینها دارن مبنای اون اشاره ها و رموز و اسرارهم، این مبنای رموزشون و مبنای اسرارشون، لیس علی المجازفت و تخمین، چون اینا آدم های اهل گزافه گو تخمین زن نبودن. اینها از کدام اون نکته را اون اصل رو توجه فرمودید که جان یک انسان حکیم رهین غیر یقین نیست. این آدم هایی نبودن که به یه سری گمان ها و تخمین ها و گزافه گویی ها و یه سری حرف های شاعرانه مثلا از اینا بوده باشه. الا ان مبنا رموزهم و اسرارهم لیس علی المجازفت و تخمین، ولا علا مجرد ظن و تخیل. خب حالا نسخه بدل، تخیل نسخه دیگه، من غیر یقین، که بدون یقین میخوای اینو حرف بزنن، بل امورهم، امور این حکما کانت مبنیتن علی المکاشفات نوریه و البراهین الیقینیه. اصلا این اساس کارشون رو مکاشفات، روی براهین یقینی است. البته اینا اهل مکاشفن، اهل برهانن، منتها در مسائل عملی و عرفان عملی و شهودهای اینا آدمای، و هر کسی تو زمان خودش جز عباد زمانن، جز شخصیت‌های وارسته و حکمای وارسته هر عصر بودن. بعد از تصفیت بباطنهم به ریاضات، اهل ریاضت بودن، باطنهای اینها تصفیه شده است، آدمای، چون این ریاضت که در اینجا می‌فرماد اینجور نیست که بگیم آقا مثلا این اهل گناه و معصیت نبودن، الان این منظور نیست، منظور اینه که اگر انسان باطن خودش رو تصفیه نکنه، وهم و خیال هرزگی میکنه و انسان رو بیچاره میکنه. ممکنه یک کسی حالا اهل گناه و معصیت عرفی لازم نیست بوده باشه، چون به خودش نرسیده، قوای خودش رو تطهیر نکرده، به مراتب طهارت باطن نرسیده، میبینید قوه وهم و قوه خیال و اینها هرزگی میکنند. هرزگی وهم و خیال عقل رو از جایگاه خودش منسلخ میکنه، انسان رو به پایین میاره. این که میفرماد اینا اهل ریاضات بودن به خاطر این که اینا قبال خودشون رو هم شناخته بودن، هم تصفیه کرده بودن، هم طهارت داده بودن. بعد تصفیت بباطنهم به ریاضات، ریاضاتی که المصفیت للقلوب، قلبهاشون را مصفا کرده، و تنقیت زمائرهم، زمیر و درونشون را، اون نقی بودن و سالم بودن از چی؟ این قلب، از قلب را صفا دادن و زمائر را تنقی کردن از چی؟ عن الکدورات. کدوم کدورات؟ المکدرت للقلوب، کدوراتی که قلب را، عقول را مکدر می کند، چون قصه دنیا خوردن عقل را از ادراک باز می دارد. یه واقعیته. اینها به یک ریاضتهایی درک یافتن که تا اون کدورتها از عقولشون برطرف بشه، یعنی عقل اونها اساره بشود، عقل اونها از اون کدورتهای علائقی که در دنیا برای انسان پیش میاد پاکیزه بشود. این ریاضتشون طوری بود که حتی صفت از آنهم، از آن اونا را صاف کرد، و لطفت اسرارهم، اسرارشون را لطیف کرد، چون با زمختی و درشتی نمیشه، تلطیف سر میخواد، خلاصه برای رسیدن به حقایق بالا تلطیف سر میخواد. و تسیقلت مرآتهم، اون مرآت وجودیشون، آینه وجودیشون سیقل داده شد. و اعتزد یعنی محاذی و روبرو شد، و اعتزد بها شطر الحق، این قلبشون محاذی حق قرار گرفت، که المنصرف و اون فرمایش ابن سینا، اون انصراف براشون پیش آمد، بعد این محاذی شطر حق بودن براشون پیدا شد. و ظهرت لها جلیت الحال، این از آثار این هم ریاضات، اینا که اینجور بودن، ثم اشارو الى نبز منها حسب ما وجدو و مناسبا للنفوس المستعدین له من المقال. اینها خب خیلی رهاورد داشتن، اینا کسانی بودن که این گونه از حکما این ریاضت هایی که داشتن در واقع اون حدیث شریف درباره اینها میخواد بفرماد که صدق کرده که من اخلص لله 40 صباحا فجر لا ینابی الحکمه، این قلبشون شده محل شروع حقایق. اینا که به این وضعیت روحی رسیدن، اون صفا را، اون لطافت را، اون قلب پاک را، این مستعد بودن را که به دست آوردن، اینها باعث میشه که از اون طرف فیوضات الهی در درون اینها فوران بکنه. خیلی حقایق منطقه. اون چه که به دست این برای اینها رسیده اینجور نبوده که همه اینا را پخش کنن این برون بر. مثلا می فرماد ثم اشارو الا نبزن منها، این مقدار از اینا داره برای دیگران، از باب این که زکات علم نشر اوست، زکات معارف نشر اوست، اینا در حد زکات دادن حالا برای دیگران. ثم اشارو الا نبزن منها، اونم نه این که تازه اینا بخل داشتن، اینا باید در نظر دار. اینجور نیست که اینا حقایق که پس این اولیاء الهی رسید نبینه حالا ما بخل ببردیم به دیگران، نه ما خودمون داشته باشیم چرا به دیگران بدیم، نه مستعد کم پیدا کردم به اندازه که مستعد پیدا کردم. یه وقتی نقل شد که بعضی ها خدمت مرمایت الله بهجت رضوان الله گفت آقا شما اون حقایق و مسائلی که خدمت اساتیدتون داشتید چرا برای دیگران، چون فرمود ما هر کی را دیدیم مستعد بودن که بخل نداشتیم. لذا می فرماد اینا به حسب ما وجدوه هم مناسبن لنفوس المستعدین لهم من المقال، اونجایی که مستعد بودن فرمایش فرمود الا ما هو شأنهم فی کثیر من نظائر هذا المقال من الامثال. خیلی از جا می بینیم فرمایشاتشون اینجوری. یکی از اون فرمایشات مسئله شوق هیولا به صورت از فرمایشاتشون این آقایان این الا این وضعیت روحی و روش سیر و سلوک و علمی این حکما قدمای از حکما اینجور بوده الا ان من تأخر عنهم. بعد از اینا کسانی که آمدن من لدن تعریف الحکمت، اونایی که خب این حکمت رو تعریف کردن وارونه در اذعان عمومی، یه مطلبی رو یه وقتی ما اشارتاً عرض کردیم، حالا بد نیست این رو اینجا حالا دوباره عرض بکنم بکارن. این که میفرماد حالا قدما اینجور بودن و متأخرین اینجور، گاهی اینا ملتون تعریف الحکمه، گاهی اینا قصد تعریف هم نداشتن، اصلا یه جوری برخورد کردن که به عکس شده همی چیز، یعنی اون را و روش رو نداشتن، اون صلاحیت رو نداشتن. حالا بنده در بعضی از جهتها خب خیلی چیز ندارم اسم ببریم یا نبریم، تو مسائل کلی و قابل توجه است. بعضی از آقایان مثلا از مراجع بزرگان خب به عنوان این که اینا مخالف فلسفه هم مخالف عرفان هم نمیدونم خیلی حرفا درباره اونها میشه، گاهی فتواهایی از اینا گرفته میشه، حالا کاری به اون جر نداریم که اونا در چه شرایط اینا را قرار دادن، چه فتواهی چه چطور. بعد میبینیم که باز یه قضایای دیگری آدم میشنبه، خب این یه جور دیگه است. خب ببینید تو این بین معاصرین از بزرگان ما مرحوم شهید مطهری شخصیتی است که شخصیتشون بیش از هر چیز شخصیت فلسفی است، حقا و انصافا شخصیت فلسفی شهید مطهری بر دیگر شخصیت ایشون غلبه داره. ایشون از شاگرد اولی های علامه طباطبایی. خب شخصیت شهید مطهری شخصیت فلسفی است. یکی از این بزرگواران از آقایان مراجع سلام الله که درباره از ایشون درباره فلسفه و عرفان و فتوا گرفتن و حرفا نقل کردن و که ایشون بعضی از درس‌ها رو تحریم کردن و چه و چطور خیلی چیزا، یه وقتی فرمایشات همین بزرگوار رو درباره شهید مطهری از تلویزیون پخش کرد، خودم گوش کردم، ایشون اونطور از شهید مطهری تعریف کرد که هیچ کی تعریف نکرده، بعد اصرار هم میکرد که آثار شهید مطهری باید احیا بشه. خب آثارش عمده فلسفی است دیگه. خب اگر این آقا مخالف فلسفه هست، چون نباید اینجا بگه که کتاب شهید مطهری رو احیا کنید، بخونید شخصیت او چیه 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 چطوره. خب پلون که میگه این آقا اینجا هست با فلسفه مثلا، حالا دیگران چه کردن، چه روشی داشتن، چه جوری برخورد کردن که بعد از بزرگان رو هم ناراحت کردن. این مسئله است که باید توجه داشت. من لدن تعریف الحکمت و تغییر المنهج فی اکتسابها، اینا رو تغییر دادن، راه ها رو، راه های کسب حکمت رو تغییر دادن. و عدم دخول فی البیوت من ابواب، بالاخره هر چیزی راهی داره، تدریس فلسفه راهی داره، تدریس عرفان یه راهی داره، نوشتن کتاب راهی داره، هر چی به هر چی که نمیشه. خب اینها به خاطر اینکه از راه وارد نشدن و مزجها به فنون من الخطابه و الوعظ، این مزجه ها یعنی حکمت رو مخلوط کردند با یه سری مسائل سخنرانی و وعظ و مدعی و ماننده اینا دیگه. و شعبه ها حکمت را به اغراض نفس اومدن، رو اغراض نفسانی و نمیدن این استاد منه و اون شاگرد منه و چون اینجوریه و این همشهری منه و چون اونطوریه، با این چیزها. و محبت ریاسه و طلب دنیا الى یومنا هازا اعاذنا الله من شرور انفسنا. خب اینها بعد از های دومده این کار اینجوری کرده. قده او فی ذالکه، این ذالکه این همین شوق هیولا به صورت را، این آقایون از جمله چیزهایی که به هم ریختن یکی این مسئله است. قده او فی ذالکه و نسبوه الى مجرد تجوز و تشبیه من غیر تحصیلن یا تحصیلن و تحقیقن، نسبت دادن، گفتن که این مسئله شوق هیولا به صورت این یک نوع تجوز و تشبیه است، این مسئله علمی نیست، علمیت نداره، تحقیق همراهش نیست. و ذالکه، حالا دلیلی که آقایون داره نقل میکنن، و ذالکه لعهد الامرین، این که آقایون قطع کردن این قادهان این مسئله را، دو علت داره. این ذالکه لعهد الامرین، البته این دو امری که ایشون میفرماد به صورت منفصله مانعت الخلوه، اما لعدم وسوق هؤلاء القادین به نقل هذا المطلب عن هؤلاء العظما، یا این است که این آقایان وسوق و اطمینانی به این گفتار این بزرگان ندارن، براشون این حرف اطمینان آور نیست. اما لعدم وسوق هؤلاء القادین به نقل هذا المطلب ان اولائک العظمات قدما هستن اینجوره، و اما للجل به کمال مراتبهم، یا اینکه این اصلا کمالات اونها را و مراتب اونها رو نمیدونند، خبر ندارند. حیث لم یبلغ افهامهم، این آقایان و عقولهم مع صفائها و تجردها عن شبائب دنیا الا ما بلغت به العقول و اکثر المنهمکین فی لذات هذا العالم و طالبین لشهواته، یعنی اصلا اون حرفا به اینها نرسیده، اون مقامات رو اینا خبر ندارن، اینایی که ما بلغت بهی عقول و اکثر منهمکین، یعنی فرو رفته در لذات دنیا. خب یا اطمینان به حرفشون ندارن، یا خبر از مقاماتشون و یک چنین شخصیت هایی بودن و چنین حرفی زدن، اینا مشغول دنیای خودشون بودن، کاری به اونا نداشتن، اصلا خبر ندارن که چه خبر بود. این الله. و اما الذی ذکروه فی القطعه فیه، خب دلیلشون چیه اومدن شوق هیولا رو به صورت انکار کردن؟ و اما الذي ذكروه في القطع فيه فهو فرمایش اینه که این هذا الشوق الذي اثبته القدما في الهيولا، این اصلاف خارج نیست، اما ان یکون نفسانی هم او طبیعی هم، یا بر شوق نفسانی باشه شوق طبیعی، ول اول و ظاهر البطلان که شوق نفسانی باشه، به خاطر اینکه اگر شوق نفسانی بود مبادی میخواست، اراده میخواست، علم میخواست، این که ظاهر البطلان، و ثانی که این شوق طبیعی باشه این هم ایزن باطلان. چرا؟ برای اینکه لأن الشوق لا یخلو اما ان یکون الى صورت معینه او الى مطلق صورت، بالاخره این شوق هیولا به صورت از درک خارج نیست، یا این هیولا شوق دارد به یک صورت معین خاص، یا اینه که نه هیولا اصلا مشتاق یه آدم شیدایی است، او فقط صورت میخواد، حالا چه صورتی براش مهم نیست، یکی را دیده انتخاب کرده، یا اینکه نه اصلا یه شیدای هر صورت است. اما ان یکون الى صورت معینه او الى مطلق صورت، ول اولو باطلون که بخواد به یک صورت معینی مشتاق باشه، و الا لکانت المادتو متحرکتن به تبایها الى تلک صورت فکان ما ادعا حاصلتن بالقصد، و اگر هیولا مشتاق یک صورت بخواد بوده باشه، خب ما میدونیم هیولا صورتهای گوناگونی را میپذیره، خب هیولا مشتاق یک صورت او را پیدا کرد، حالا بخواد صورتهای دیگر را قبول بکنه، این همراه با شوقش دیگه نیست، قرار میشه قصد. فرض کنید این هیولا 100 تا صورت میخواد بپذیره، مشتاق یکیست، حالا این یکی رو که پیدا کرد این باید ازش جدا بشه صورت دیگه بیاد، اون صورت دیگه که اشتیاق به او که نداره، این میشه قصر، و یه قصر دائم همیشه که پیش میاد این که قابل پذیرشی، و الا لکانت المادت و متحرکتن به تبایه ها به سرشت خود الا تلک سوره، اون صورتی که مشتاقه اوست، و کان ما اداها غیر از اون صورتی که مشتاقه اوست حاصلتن برای او حاصل میشه بلقصد واضا خل کن، با حال اینکه حرف در اینه که اشتیاق دارن هیولا به صورت دیگه، این اشتیاق با قصر که جمع نمیشه، و ثانی این که خود مشتاق باشه به مطلق صورت ایزن باطلون، اونم باطل. چرا؟ لأن المادت لا تخلو من صورت ما الا ما سیاتی، این در بحث جواهر اعراض میاد در اشارات کندیم، هیولا بی صورت نیست، بالاخره هیولا یک صورتی دارد، و اگر هیولا مشتاق به مطلق صورت است و بی صورت هم که نمیتونه بوده باشه، و شوق انما یکون و الى غیر الحاصل، شوق اونجاییست که ندارد و دنبال اوست، و ما میدونیم در بحث هیولا و صورت ثابت شده که هیولا بی صورت که نمیتونه بوده باشه، پس این یه صورتی داره، با اینکه یه صورتی دارد بخواد مشتاق بوده باشد که با هم جمع نمیشه، مشتاق اونجاییست که میخواد چیز حاصل بکنه، نداره بخواد به دست بیاره، حالا که داره دیگه شوق چیه، و ثانی ایزن باطلون لأن المادت لا تخلو من صورت ما علا ما سیتی و شوق انما یکون الى غیر الحاصل، قالو این آقایونه که قرد کردن می فرمان، پس بنابراین این شوق مسئله رو که ملاحظه فرمودید، فثبت ان هذا الكلام بعید عن التحصیل، این حرف خلاصه علمیت نداره، حرف روی تحصیل نیست، حالا همونطوری که خیلی از افراد گرفتار تفکر غربی ها، اونهایی که گرفتار اصالت حسند و گرفتار اصالت اندیشه تجربی‌اند، اونایی که گرفتار اصالت اندیشه تجربی اند، اینها چه قرض‌زده های داخلی چه آوارهای خارجی فرق نمی کنه افراد کیان، اینها حرفشون اینه، میگن علم اون است که با تجربه به دست بیاد. این دارم عرض میکنم، بنده سالیان است با اساتید دانشگاه تو این مسئله کلنجار میریم، یعنی موج میزنی افکار تو دانشگاه، مصیبت بزرگی است. این که میگن دانشگاه ما اسلامی نشده، نه اینکه اونجا تو دانشگاه اذان نمیگند و نماز نمیکنند و مدعی نمیکنه، اینا که نیست. در این جلساتی که ما با اساتید دانشگاه داریم، در نه یه دانشگاه خاص، نه یه شهری خاص، در نوع اینا تهرانش، مشهدش، اصفهانش، این جایی که ما هر جا گرفتیم، میبینیم این تفکر موج میزنه که اصالت، یعنی گرفتار اصالت اندیشه آزمایش. که میگن علم، یعنی این که عرض میکنم این عباره، چون بنده با اینا جلسات که دارم، جلسات کارگاهی با اینا دو سه ساعت، حرفاشون، سوالاتشون یه جلسات پاسخ به سوالاته، نه اینکه ما بریم سخنرانی کنیم ببینیم شما از کجا میدونید چی میگن، نه، جلساتی است که اینا حرف میزنن، این حرفشون اینه که میگن علم اونه که تجربه بشه، علم اونه که ما با تجربه بتونیم اثبات کنیم و ارائه بدیم. بعد سریعا میگن، میگن غیر از این چیزای دیگه علمیت نداره، اصلا در اینجا مطرح نشه. حالا غیر از این چیه؟ علوم عقلی، علوم عقلی، عرفان، این دو مسئله. میگن حالا این حرفا برای بالا منبر خوبه، اما تو محیط دانشگاهی ما که محیط علمی است، این حرف نباید مطرح بشه. اینجا علم است. بعد اینا در یه تقسیمی هم که درست کردن، میگن جامعه سه قسم است، یه قسم که مردمن، یه قسم یعنی از اقشار جامعه، یه قشر و قسم حوزویانن، یه قشر هم قشر علمی جامعه، یعنی اونجا علمی جامعه. و اگرچه ما گاهی کارایی میکنیم که به آن دست اینا میدیم، یا به مسئولین نهاد رهبری تو دانشگاه یه بار میکنم که ده بار گفتم، میگفتم ما دست شما رو میبوسیم، التماستون میکنیم، شما هر کسی رو برای دانشگاه نفرستید، چون یه ده میرن اونجا و پاسخگو نیستن، و اونا همینا رو تو همین دانشگاه تهران سال قبل این موقع بود، دانشگاه تربیت معلم، یه جلساتی برای 120 نفر از اساتید هیئت علمی ما داشتیم، بعد بعضی از اینها همینطور صراحتا به من میگفتن، گفتن از حوزه خبری هست؟ یعنی چه؟ گفتن میشه امید به حوزه داشت که تو این حوزه یه جوانه ای زده بشه، یه مثلا یه کسی چیزی، یعنی تفکر اونها نسبت به حوزه همون بحث هایی که عده‌ای بیان اینجا مقدار درس بخونن، برن یه دهه محرم سخنرانی و یه مبارک سخنرانی و امام جماعتی بشن و بعد مورد نمازی بخونند و سلام. خب اونها حرفشون اینه که علم یعنی، و میگن محیط دانشگاهی محیط علمی است، اون حرفای ذوقی برای منبر خوبه، حرفای شاعرانه است، اما علمیت نداره. مشکل اینجاست، یعنی ما هم دو بشینیم و تماشا کنیم و فقط به فکر بعضی چیزای جزئی خودمون باشیم، این حرف در اونجا موج میزنه. کمی اخیراً یکی از مسئولین دانشگاه ما تماس داشتن و فرمایششون این بود که میگه ما در بحث مثلا جایگاه عقل، یا آقا 30 سال تدریس حقوق تو دانشگاه تهران داشت با ما صحبت میکرد، گفت بنده پاسخگوی شبهات این دانشجویان سطح دکترای دانشگاه نیستم که جایگاه عقل را باید خواهش کردم که چند جلسه شما بیاید اینجا تو جمع این آقایون پاسخ این سوالات. بعد این رو ما به خدمت حضرت آقا جوادی برایشون تعریف میکردم، ایشون فهمید خب طبیعیه دیگه، اینا غیر از عقل تجربی چیزی دیگه نفهمیدن، عقل تجربی و این علوم تجربی بعد تازه حرفش اینه که غیر از این همه حرف شاعرانه است، علمیت نداره. علم یعنی خب واقعا فاجعه است. ما حالا بچسبیم فقط به همین فقه و اصول، اونم نه در عمق عمیقش، خب چیزای دیگه هم همینطور هست. قرار حالا اینکه آقای میفرمان این که فثبت ان هذا الكلام بعید عن تحصیل، یعنی همین دیگه، این حرفای حرف شاعرانه است که آقایان حالا تو یک ذوقی کنار فرض کن، حالا جوی آبی یا یه گلستان یه جای بودن یه چیزایی هم گفتن، اینا علمیت نداره. خب دیگه ما فش آخوندی از این مشکل تر که نداریم در اینا میزنن، علمیت نداره. آه یه چیزایی رو گفت. حالا با این فرمایش شدی که ایشون دارن، حالا این فرما تعقیبون و تحصیب. تعقیبون این حرف رو تعقیب کرده، فرمایشات ابن سینا رو ایشون نقل میکنند الان، که الان دو سه ساعتی که ایشون گفت اما الذی ذکره فی القدر فیه، این دو سه ساعتی که فرمود، این متن و خلاصه فرمایشات مبسوط ابن سیناست که ایشون نقل میکنه. تعقیب ایشون تعقیب فرمایشات ابن سیناست. تحصیل ایشون اون اصول چارگانه بعد از نقل فرمایش ابن سیناست و جوابهایی که به ایشون میدن و مسائلشون میخوان اثبات کنن، تأثیر ناظر به اون قسمت. اما اون که مربوط به تعقیب میفرماد ان هذا القول یعنی این قول کسانی که قطع دارن بر این مطلب، یعنی هازا یعنی عدم شوق حیولا به صورت، این که این آقایون میخوان بگن که چنین شوقی وجود نداره. ان هذا القول مما اورده صاحب المباحث المشرقیه آخذن عن کلام شیخ الرئیس فی طبیعیات کتاب الشفا، این رو فقر، چون مباحث مشرقیه چیزی که نداره ایشون، مباحث مشرقیه تحریر شفاست و خیلی هم خوب کاریه. یعنی اگر کسی بخواد یه مطلبی رو از یه فصل شفا مطالعه کنه یا مباحث مشرقیه، مباحث مشرقیه اولاست، بخاطر اینکه یه شیوایی گفتار خاصی فخر رازی داره. خب امام بود دیگه، سخنران بود، خیلیشون تو بیان تو این جهت دستش باز بود، خیلی فرمایشات خوبیست، اما خودش چیزی نداره. ایشون آوردن آخذن ان کلام شیخ رئیس در طبیعیات، این طبیعیات شفا آخر فصل دوم مقاله اولای طبیعیات، اونجا فرمایش ابن سینا این حیث و قال، این حیث و قال این فرمایش ابن سینا که می فرماد وقت یذکر و حال و شوق الهیولا الی سوره، اصلا عنوان حسنه از اول اینجور قد یذکر و این چنین می گویند، اتنی حرفی زدن و قد یذکر و حال و شوق الهیولا الی سوره و تشبیعها بالانسا و تشبیعها صورت به ذکر. حالا در این حد که تشبیه کردن این شوق را، حیولا و صورت را، به شوق یک زن و مرد. و هازا شیئون لستو افهمه، خب چیزیست که من نمیدونم. حالا این که من نمیفهمم، حالا دلیل ایشون دارن میارن که من چرا نمیفهمم. میگه اگر این همونطور گفتیم این شوق بخواد نفسانی باشه، مبادی میخواد و در ایولا نیست، طبیعی باشه، خب شوق طبیعی به مطلق صورت یا به صورت معین، هر کدوم از اینا مشکل داره، نه این میشه نه اون میشه. قد میگه ما که چیزی از این نمیفهمیم، حالا کسانی که این را میفهمن دیگه باید ارجاع بدیم به اونها، ببینیم که اونها چه میگن. این حالا فرمایش ابن سینا خیلی پر غلط هم هست متاسفانه، این تا به آخر باز دوباره می فرماد فلست و افهمه و در اثنای فرمایشان چند جایشون دارن که می رسه به اینجا. حالا می خونیم بعدن می فرماد که هذا الكلام الذي هو اشبه به کلام صوفیه منو به کلام فلاسفه، می فرماد این حرف برهانی نیست، ذوقی است، این به حرف صوفیه نزدیکتره تا به حرف فلاسفه. حالا فعلا همین مقدار در ذهن شما باشه تو فردا بکنیم. این حرف ابن سینا که اینجا دارن میگن اون اوائل بوده، به تعبیر حضرت استاد حسن‌زاده میفرمودن اون اوائل ابن سینا خیلی با صوفیه حال نمی کرد. بعدن یعنی هنوز مقامات العارفین ننوشته، هنوز رساله شوق ننوشته، هنوز اسرار الصلات ننوشته، بعد تنبه برایشون پیش آمد، اون وضعیت روحی پیش آمد. خب اشارات آخرین کتاب ابن سیناست، مقامات العارفین ایشون، خب اوج عرفان ایشونه دیگه. اما اوائل فرمایشات رو ایشون داشتن، حالا شخصیت های مثل ایشون با اون عظمت با اون سنی که ایشون داشت، اگه 80 سال عمر میکرد که میشه برحال، حالا فرمایشات ایشون دارم فردا با قول قوه الهی بکنم. الحمدلله.